ساعت 23 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمود عباس نسبت به از سرگیری مذاکرات صلح ابراز خوشبینی کرد. یک فعال سوریه حامی حکومت بشار اسد در لبنان کشته شد. و وزیر خارجه ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 منتظر معرفی تیم مذاکراتی جدید ایران است. سلام بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 30 دقیقه. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، نسبت به از سرگیری مذاکرات صلح بین مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی ابراز خوشبینی کرد. جان کری که برای دیدار با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به اردن رفته است، گفت امید دارد که دو طرف به زودی بر سر میز مذاکره بنشینند. او همچنین درباره طرح پیشنهادی عربستان سعودی و پادشاه اردن برای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان با مقام‌های اتحادیه عرب گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا درباره تحولات مصر گفت قضاوت در مورد دولت بسیار زود است، چرا که کابینه جدید روز سه‌شنبه کارش را آغاز کرده است، و افزود واشنگتن در حال بررسی وضعیت مصر است و احتمال بالقوه جنگ داخلی این ارزیابی را پیچیده‌تر کرده است. یک فعال سوریه طرفدار حکومت بشار اسد که در شهر سرفند لبنان سکونت داشت، روز چهارشنبه به ضرب گلوله مردان مسلح کشته شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع امنیتی لبنان می‌نویسد که حدود 30 گلوله به جسد محمد زرار جمو اصابت کرده است. آقای زرار جمو، تحلیلگر سیاسی سوری، اغلب با حضور در شبکه‌های تلویزیونی عربی به انتقاد از مخالفان بشار اسد می‌پرداخت و آنها را خائن می‌نامید. به گزارش خبرگزاری‌ها، ترور یک شخصیت سوری در لبنان حادثه کم سابقه‌ای به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد بحران سوریه به کشور همسایه خود نیز سرایت کرده است. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید این وزارتخانه منتظر تعیین ترکیب تیم مذاکراتی هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی روز چهارشنبه گفت گروه 5 به علاوه 1 نیز برای مذاکرات جدید با ایران اعلام آمادگی کرده است. مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 با دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دبیر این شورا را منصوب می‌کند. حسن روحانی نیمه مرداد ماه پس از مراسم تنفیذ و تحلیف کار خود را به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران آغاز خواهد کرد. دبیر شورای عالی فضای مجازی روز چهارشنبه از بررسی طرحی خبر داد که بر اساس آن کاربران ایرانی ناچار می‌شوند قبل از استفاده از اینترنت هویت و مشخصات خود را اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخوان به آبادی در نشستی خبری گفت که هدف از این طرح اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروه‌های مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است. وی افزود برای مثال سطح دسترسی به اینترنت برای یک پژوهشگر و یک بازرگان باید با یک نوجوان و دانش آموز متفاوت باشد. یک عضو ارشد طالبان پاکستان از ملاله یوسفزی، فعال تحصیل دختران، خواست برای ادامه تحصیلات خود از بریتانیا به پاکستان برگردد. عدنان رشید در نامه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد از ملاله خواسته است به شهر مینگورا در منطقه سوات پاکستان برگردد و در مدرسه دختران به تحصیل بپردازد. وی در این نامه تأکید کرده که طالبان با تحصیل دختران مخالفتی ندارد. سال گذشته هنگامی که ملاله در اتوبوسی به سوی خانه‌اش می‌رفت، یکی از اعضای طالبان با شلیک گلوله به سرش او را به شدت زخمی کرد. ملاله که از این ترور جان سالم به در برده، اکنون در شهر بیرمنگام بریتانیا زندگی می کند. و مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه کلیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن قرار است از آنچه تخلف 74 هزار میلیارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد خوانده می شود جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، در حالی که تنها 37 نفر از نمایندگان مجلس با تصویب این طرح مخالفت کردند، از 171 نماینده به آن رأی مثبت دادند تا دولت نتواند بدهی خود به بانک مرکزی را از طریق درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز تسویه کند.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز، امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب بعد از شنیدن خبرها دعوت میکنم در این لحظه شنونده ویژه برنامه صحنه باشید که نگاهی است رادیویی به دنیای تصویر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویر.
به صحنه خوش آمدید. محمد زرقامی هستم در غیاب بابک غفوری آزاد.
سینمای جهان.
اجازه بدید که پیش از هر چیز صحنه این هفته رو با معرفی پرفروشترین فیلم سینمای جهان آغاز کنیم. فیلمی به کارگردانی پیر کافین و کریس ریناود، فیلمی که انیمیشنه و از یک داستان فانتزی جنایی برخورداره. فیلمی که با فروش بیش از 430 میلیون دلار پس از دو هفته نمایش همکنون پیش دازه. فیلم The Speakable Me.
Good night, Margo. Oh, hold the horses. Who are you texting?
My friend Avery.
Avery. Hey, Avery, is it a girl's name or a boy's name?
Does it matter?
No, it doesn't matter unless it's a boy.
I know what makes you a boy.
Who you do?
اما روزنامه بریتانیایی گاردین خبر داده که مانیا اکبری قراره که فیلمهاش در انستیتوی فیلم بریتانیا با عنوان از تهران تا لندن به نمایش در بیاد. خانم اکبری رو روزنامه گاردین ازش با عنوان بانوی آهنین سینمای ایران نام برده. کسی که با وجود سرطان، دستگیری و تبعید از تهران به نوشته این روزنامه نتونستن مانع ساخت فیلمهاش بشن که دارای محتوای سیاسیه. خانم مانیا اکبری در سال 2002 میلادی با فیلم ده عباس کیارستمی شناخته شد. خانم اکبری که همکنون در لندن زندگی میکنه تا کنون 5 فیلم بلند سینمایی ساخته که 20 انگوش یکی از فیلمهای او برنده جایزه ای از جشنواره فیلم ونیز شده. اما در این لحظه براتون گفتگویی رو در نظر گرفتیم که به صورت اختصاصی و ویژه با الیور استون داشتیم. الیور استون کارگردان سرشناس سینمای آمریکا چندی پیش به شهر کارلوویواری در جمهوری چک اومده بود تا در جشنواره فیلم کارلوویواری شرکت کنه و زمانی که قصد داشت برای معرفی فیلم اسکارفیس که خودش سناریوشو نوشته و برایان دی پالما اون رو کارگردانی کرده به روی صحنه بره، فرصتی دست داد تا با او برای لحظاتی گفتگویی داشته باشیم. رسانه‌های ایران گزارش دادن که شما تصمیم داشتید که فیلمی بسازید درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران.
این شایعه‌ای که چند سالی هست سر زبون‌ها افتاده. بذارید براتون تعریف کنم. ما سال 2000 یادم نمیاد، همون زمان که آمریکا هنوز به شدت درگیر مسائل عراق بود و من یه فیلم با نام W درباره جورج دبلیو بوش ساختم، حس می‌کردم که هدف اصلی دولت بوش ایرانه. همون موقع برای ساخت یک فیلم به سراغ رئیس جمهوری ایران رفتم و یادم نمیاد که خود او یا یکی از کارمندای دفترش جواب رد دادن.
دلیل مخالفتشون چی بود؟
نمیدونم دلیلشون چی بود. تو اینجور کارها هیچ وقت نمیشه فهمید که چرا اینطور شده. میخوام یه بار برای همیشه ماجرا رو بگم که متوجه شید، چون چند سالی که مدام دارم یه ماجرا رو تکرار میکنم. خلاصه چند ماهی گذشت و من مشغول کار دیگه‌ای شده بودم که خبر رسید ایرانی‌ها هم تصمیم گرفتن مستند ساخته بشه. اون موقع من کار داشتم و نمیتونستم و اینطور بود که فیلم به مرحله تولید نرسید. هر کدوم سراغ زندگی خودمون رفتیم و من هم وال استریت رو ساختم، وحشی‌ها رو ساختم و تاریخ ناگفته ایالات متحده رو.
چرا آقای احمدی نژاد رو انتخاب کردی؟
من اونو انتخاب نکردم، اما اگه منظورتون برای اون فیلم اصلی باشه، ایده ما این بود که به سراغ احمدی نژاد بریم چون تمام فشارها متوجه او بود. مطمئن نیستم که او رهبری ایران رو بر عهده داشته باشه. فکر می‌کنم که این ملاهان که ایران رو رهبری می‌کنن. من مسائل ایران رو اونقدر درک نمی‌کنم، اما می‌دونید این کار تو همون حال و هوای ملاقات با کاسترو و ملاقات با رهبران آمریکای لاتینه. علاوه بر اینها رفتم فلسطین و با عرفات هم دیدار کردم. با رهبرای اسرائیل هم برای ساخت یک فیلم به نام شخص غیر قابل قبول دیدار کردم.
آقای استون، سینمای ایران رو هم دنبال می‌کنی؟
بله، کمی دنبال میکنم، اما صادقانه بگم اونقدری که شما پیگیری میکنید نه. فیلماشون رو تو جشنواره‌های مختلف جست و گریخته دیدم.
مثلا جدایی نادر از سیمین رو دیدین؟
بله، اون فیلم رو دیدم.
نظرتون درباره این فیلم چیه؟
فکر میکنم فیلم خوشساختیه. از دید محتوایی هم فیلم خوبیه. دستندرکارای سینما ایران تو کارشون جدیان و هنرمندای بزرگی توی اون کشور هستن. تاریخی کهن و سنت‌های فرهنگی زیبایی داره و فیلم‌های فوق‌العاده‌ای هم می‌سازن.
سینمای ایران.
فیلم گذشته آخرین ساخته اصغر فرهادی با حضور محمد خاتمی و جمعی از چهره‌های برجسته سینمای ایران مثل بهمن فرمانارا، تهمینه میلانی، داوود رشیدی و عزت الله انتظامی و دیگران در موزه سینما در سالن سینماتوگراف این موزه به نمایش درآمد و پوستری هم رد و بدل شد، پوستری که حاوی امضای محمد خاتمی بود و پوستری که هنرمندان سینما با امضاهای خودشون به محمد خاتمی تقدیم کردند. در این بین اصغر فرهادی هم به روی صحنه رفت و با اشاره به تجربهش از ساخت فیلم گذشته گفت: تجربه ساخت این فیلم برای من این بود که چقدر ما در احساسات شبیه هم هستیم، اونها به ما و ما به اونها. او سپس از محمد خاتمی خواست که روی صحنه بیاد و از او خواست جواب این سوال رو بده که وزیر ارشاد دولت آینده چه کسی خواهد بود. آقای خاتمی که روی صحنه رفت گفتش که امیدوارم که در دولت آینده در عرصه فرهنگ و هنر و ارشاد اسلامی شاهد وزیری باشیم که متناسب با وضعیت ایران سرفراز و مورد توجه اصحاب فرهنگ و هنر باشه و خب فکر میکنم که فرد مورد قبول معلوم است و اسمش را نمیبرم و نمیگویم، اسمش آقای مسجد جامعی است. حضور محسن مخملباف در فستیوالی در بیت المقدس هم خبرساز شد. محسن مخملباف که با آخرین فیلمش باغبان در اسرائیل به سر می برد با واکنش‌های متفاوت موافقان و مخالفان روبرو شد. اما در داخل ایران جواد شمقدری پس از حضور محسن مخملباف به حضور او انتقاد کرد و با توجه به روزهای ماه رمضان گفت که باید به گفته او ساحت موزه سینما از لوس یادگاری‌های این فیلمساز تا زمانی که در این وادی به گفتی آقای شمقدری زلالت میلغزد پاک و منزه بشه. اما این نامه ی آقای شمقدری واکنش فریدون جیرانی منتقد و کارگردان سینما رو در پی داشت و آقای جیرانی در جوابیه خودش با عنوان گذشته سینمای ایران متعلق به همه است، آقای شمقدری رو به خاطر نگاه به گفتی آقای جیرانی سطحی سیاسی در دوران مدیریتش شماتت کرد و گفت نامه‌هایی که در این 4 سال نوشته سال‌های بعد وارد تاریخ سینما میشن. و اما مهمترین موضوع سینمای ایران باز هم خانه سینما بود که تقریبا 1.5 سال پیش با تعطیل شدنش و پس از اینکه دیوان عدالت اداری رأی به بازگشایی دوبارش داد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم به تعطیلش گرفت و چندی پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران وعده داد که این نهاد صنفی بازگشایی میشه. اما یک خانه سینمای شماره 2 راه افتاد، عده جمع شدند، رأی گیری کردند و قرار بود که این عده بیان و در ساختمان خانه سینما مستقر بشن، اما گروهی که مدیریت پیشین خانه سینما بودن گفتن که اینها به قصد تسخیر میان. پلیس وارد عمل شد و اونجا رو پلمب کرد و این پلمب قراره که 48 ساعت دوام داشته باشه تا مذاکرات بین سازمان سینمایی و اعضای خانه سینما به نتیجه برسه. در این باره گفتگویی رو داشتم با ابوالحسن داوودی، کارگردان سینما که فیلم‌های نان عشق، موتور 1000 و همچنین تقاطع رو کارگردانی کرده، و از آقای داوودی پرسیدم که ریشه این کشمکش‌ها دقیقاً به چه مسئله‌ای برمیگرده و چرا در این لحظه و در شرایطی که دولت به روزهای پایانی کار خودش نزدیک میشه به اوج خودش رسیده.
من تصور میکنم این دوستانی که یه همچین کارایی رو دارن انجام میدن، یک نوع فرار به جلو رو انجام میدن که دلیلش هم شاید اگر از زاویه دید اونها بخوایم نگاه بکنیم دلیل منطقی به نظر میرسه و اونم اینه که احساس میکنن که الان در حال از دست دادن موقعیت‌های قبلی هستن، موقعیت‌هایی که بعضن شاید به ناحق در یک جاهایی داده شده و اینکه اصولاً تا یه همچین مرحله‌ای دولت به عنوان یک طرف قضیه وارد ماجرا شده. در حال این گروه الان احساس میکنن که ممکنه بابت این مضیقه هایی براشون به وجود بیاد، این حرکات رو به شکل یک جور حرکات ایزایی انجام میدن که طبعا به نظر من خیلی جدی نمیاد، چون تکیه به قانون هم در این مرحله تکیه های عمیق و خیلی با پایگاه درستی نیست کنه.
آقای داوودی از چه منظری فکر میکنید که تکیه به قانون هم در این مورد خاص نمیتونه چندان قابل اثر باشه؟
خودشون در رفتارشون این تناقض وجود داره. دولت، آقای شمقدری و دوستان سازمان سینمایی یه جاهایی میان مثلا میگن که خانه سینما منحل شده، باید با همون مرکز منحله با مدیر عاملش و هیئت مدیرش و خود خانه سینما مکاتبه میکنن که کاملا رفتار